با سلام مجدد به عزیزان. هفته گذشته در چارچوب تاریخ سرمایه‌داری که در واقع این ششمین هفته است که من راجع به این تاریخ صحبت می‌کنم، رسیدم به اینجا که چطور جهان اول به وجود اومد و جهان سوم به وجود اومد، چطور بخش مرکزی یا قلب نظام سرمایه‌داری به وجود اومد و چطور اعضای دستپاچلفتیش در حقیقت که لازم بود دستپاچلفتی نگرشون دارن به وجود اومد و چطور به اصطلاح یک جهان صنعتی به وجود اومد و یه جهان که وظیفش مطابق آنچه که آقای دیوید ریکاردو در کتاب The Principle of Political Economy میگه که به تقسیم کار جهانی باید به وجود بیاد، هر کسی اون چیزی رو که خوب تولید میکنه اون رو باید تولید کنه. یعنی فرضاً امریکا باید و یا ژاپن کامپیوتر و آخرین تکنولوژی ها رو چیز بکنه، ما هم قالی ببافیم چون قالی خوب میبافیم دیگه. تقسیم کار جهانی به وجود آوردن، ماده خام و ماده کشاورزی برای صنایع بخش مرکزی درست بکنن، تقسیم کار جهانی به وجود آوردن. بنابراین بخشی از تاریخ سرمایه‌داری باید به ویژه برای ما که میگن آره اینا یه مش روشن فکر جهان سومی هن که از این ناله ها میکنن، حزب کمونیست کارگری و به اصطلاح رؤساشون به اصطلاح این بخشی همینطور که عرض کردم هم خود امپریالیست ها این حرف ها رو میزنن، هم یک بخش از تروتسکیست ها اینجوری صحبت میکنن که آره اینا ناله های یک مش روشنفکرهای جهان سومی هن، که فرضاً بنده خیلی افتخار میکنم که یه روشنفکر جهان سومی باشم، که اینا میخوان ما رو تحقیر بکنن ما هم اونا رو تحقیر میکنیم، بهشون میگیم که شما هم نوکر امپریالیزمید. بنابراین باید تاریخ رو بدونیم که بخش جدایی ناپذیری از تاریخ سرمایه‌داری عبارت از اینه که از همون لااقل بگیم قرن 17 اینا وارده اومدن کشورهای دیگر رو تسخیر کردن، که من در ساعت اول عرض کردم چطور کریستوف کلم پا در جزیره‌ای که بعد خودش هیسپانیولا اسمشو گذاشت و قلع و قمع کرد و نابود کرد، و این به مدت 500 سال ادامه داشته. 500 سال. کتاب نوم چامسکی سال 501 راجع به این قضیه است، گرفته از اون زمان همینجوری اومده جلو. و کتاب هاوارد زین، اگر ما کتاب بسا تاریخ مردم امریکاشو بخونیم، The People's History of the United States، این در حقیقت تاریخ این 500 ساله. و الان که مردم دارن بیدار میشن، اینا دیوانه شدن، دارن چنگ و دندان نشون میدن، دارن بمب خوشه‌ای میریزن، دارن بمب فسفوری میریزن، دارن بمب‌های اتم میسازن و آماده دارن میکنن و کشتار میکنن. دستپاچه شدن. تا مدتی پیش دموکراسی، آزادی و غیره و غیره. من عرض کردم که هفته گذشته در ساعت دوم من بحثی رو که دکتر ابراهیم رزاقی در اون مقالات معروفش که عرض کردم در مجله سیاسی اقتصادی اطلاعات 20 سال پیش اینا چاپ شد، 21 سال پیش، برای اینکه یک سلسله مقاله دکتر ابراهیم رزاقی نوشت، خطاب به این هاشمی رفسنجانی خیانتکار که تازه سر کار اومده بود و برنامه اقتصادی کاملا مشخصی پیشنهاد کرد در این سلسله مقالاتی که دکتر ابراهیم رزاقی نوشت، که از کجا باید شروع بکنیم، چطور حالا که جنگ ایران و عراق تموم شده، تازه از بلای جنگ راحت شدیم، اقتصاد ما چگونه باید پیش بره. و هاشمی رفسنجانی دقیقا عکس اون عمل کرد، این آدم ضد انسان، یعنی به جای اینکه جلوی خونریزی از کشور رو بگیره، دروازه های کشور رو باز کرد و خونریزی رو 10 برابر زمان میرحسین موسویش کرد. عزیزان این مقالات رو دکتر ابراهیم رزاقی اون زمان در مجله امیدوارم عزیزان بتونن برن و اینا رو بخونن. بعدن کتاب توسعه اینا رو به صورت یک کتاب الگویی برای رشد و توسعه یا توسعه اقتصادی ایران چاپ کرد، این چهار تا مقاله رو. و من از اونجا دارم نقل قول میکنم که چطور به پنج مرحله تقسیم میکنه. اینه که این جهان اول یعنی کشورهای پیشرفته صنعتی، در درجه اول انگلیس، بعدش البته فرانسه و در یک قرن بعد آلمان و ایتالیا و هلند و امثال هم، ولی در درجه اول انگلیس، چطور بر پایه این که رشد صنایعشون خودشون چجوریه و مقاومت مردم در کشورهای دیگه چطوره، سیاستهاشون عوض شده ولی هدف تسلط بر این کشورها بوده در حقیقت، که ابتدا در مرحله اول همینطور که عرض کردم غارت و چپاول اوریان از طریق اسلحه آتشین و غیر آتشین بوده که تمام این کشورها رو سرکوب بکنن در سه قاره، ولی بعد که انباشت اولیه از قرن 16 تا 18 صورت میگیره، مقدماتی رو فراهم میکنه که انقلاب صنعتی صورت بگیره. و من عرض کردم که چرا شرایط انگلیس و جزیره انگلیس طوری بود که در حقیقت مجموعه شرایط فراهم شد که در اونجا این انقلاب صنعتی صورت بگیره، که یکی از شرایط بسیار پر اهمیتش انباشت اولیه سرمایه بوده، که به طور کلی خود مارکس به اصطلاح یک بخش بسیار جالبی از جلد اولش راجب انباشت اولیه سرمایه است، که در حقیقت اون گناه اولیه از کجا اومده، انباشت اولیه سرمایه ریشه هاش کجا بوده، که یکیش غارت و چپاول کشورهای سه قاره در درجه اول بوده، طلاب نقره‌ای که از قاره جدید اومد خروار خروار و صد تن در اروپا، چه نقشی این در انقلاب صنعتی در حقیقت اروپا داشته و پیشرفت اروپا داشته و در حقیقت نابودی کشورهای دیگه داشته، و یکی دیگه هم انباشت اولیه در خود انگلیس بوده که از طریق سلب مالکیت از میلیون‌ها دهقان و تولید کنندگان کوچک بوده. این مقدمات انباشت اولیه که شرط اساسی و بنیانیه برای اینکه این شرایط دیگر در بسیاری از کشورها وجود داشته، ولی علتش این بوده که هیچ وقت نذاشتن که انباشت اولیه صورت بگیره. بعد از اینکه انقلاب صنعتی میکنن، مرحله دوم چیز میشه. مرحله دوم عبارت از اینه که حالا انقلاب صنعتی کردن، منتها بازار به اندازه کافی ندارن، یعنی بازار به اندازه کافی باید پیدا بکنن برای اینکه فرآورده‌های صنعتیشون رو بسازن بفروشن. بنابراین مسئله شون تسخیر بازارهاش از این به بعد، و بعدش این کشورها رو تقسیم کار بین المللی به وجود آوردن در بینشون، برای اینکه اونا مواد اولیه برای کشورهای صنعتی تولید بکنن. همطور که عرض کردم آقای ریکاردو که از معلمای مارکس بوده در حقیقت، تزش در Political Economy of عرض شد که Principles of Political Economy، کتاب در حقیقت 200-300 صفحه‌ای نسبتا کوچیکیه، اصول به اصطلاح اقتصاد سیاسی رو که نوشته، میگه که تقسیم کار جهانی باید به وجود بیاد. تئوریسینش هم آقای ریکاردو بوده که ما فرآورده های صنعتیمون رو بهشون بفروشیم، اونا هم ماده خام به ما بدن، اونا تخصص پیدا بکنن در مواد خام و کشاورزی. ولی اینم پشت سر گذاشته میشه و انباشت سرمایه باز هم فزونی پیدا میکنه، و بعدش مقاومت کشورهای جهان سوم بالاتر میره، و در نتیجه به جای اینکه اینا در مرحله سوم فقط کالاهای صنعتیشون رو به اصطلاح چیز بکنن، شروع میکنن به صدور سرمایه این زمانیه که در حقیقت بگیم بعد از یا در اوان جنگ اول جهانیه، که هم رودولف هیلفردینگ در کتاب فایننس کپیتال یا به اصطلاح سرمایه مالی ازش اسم میبره، هم لنین در کتاب امپریالیسمش اسم میبره، که دیگه الان سیاست سیاست کشورهای سرمایه‌داری که الان به مرحله امپریالیستی رسیدند عبارت از این نیست که فقط کالاهای صنعتی صادر بکنن، سرمایه صادر میکنن. پس این مرحله سومه که همیشه به اصطلاح وسائل دنبال وسائل ابزاری میگردن که چطور تسلطشون رو هم بنا به موقعیت پیشرفت خودشون و هم بنا به موقعیت مقاومت کشورهای قربانیشون چطور تنظیم بکنن. مراحل مختلف داره. در مرحله چهارم، حالا میرسیم به مرحله چهارم که دکتر ابراهیم رزاقی توضیح میده، با گسترش مقاومت ها و ناکام ماندن استقلال سیاسی کسب شده به دلیل شکست در کسب استقلال اقتصادی و توجه جهان سوم بر صنعتی شدن، عزیزان دقت کنن، این بعد از جنگ دوم جهانی رو داره نشون میده که تمام این جنبش های بزرگ در حقیقت فرضاً در ایران دکتر مصدق جنبش های نجات بخش ملی به وجود میاد، در اندونزی سوکارنو، در مصر جمال عبدالناصر، و بعد همینجوری بگیریم لومونبا در افریقا، عرشبت که در تمام این کشورها، آربنز گولار در برزیل، آربنز در گواتمالا، که امریکا با تمام قوا و یارانش وارد عمل میشن و تمام اینها رو طی دو دهه قلع و قمع میکنن. بنابراین در برابر مقاومت کشورهای جهان سوم حالا باید ببینن چی کار بکنن. و توجه جهان سوم بر صنعتی شدن که همیشه آرزوی ما بوده، به عنوان عاملی برای رهایی با هدف رشد الگوی مصرف منطبق با نیازهای کشورهای توسعه یافته در مستعمرات، عزیزان دقت بکنند، ایجاد صنایع وابسته مصرفی، برخورداری از امکانات جدید حمل و نقل، زمان شاه رو به یاد بیارند، مدرنیزاسیون و عرشبت که دروازه های تمدن بزرگ، دقیقاً برنامه‌ای که در مرحله چهارم از سیاست امپریالیستی در اونجا داشت پیاده میشد، صنعتی شدن و برقرار بندرگاه ها، جاده ها، ساختمون ها، تلفن، برق، همه اینها، مدرنیزاسیون، این در چارچوب عملکرد امپریالیسمه که در زمان شاه صورت گرفت و ما هم در حقیقت درسته یکی از آرزوهای ما صنعتی شدن بود، ولی نه صنعت وابسته، صنعت مستقل و درونجوش و نه برونجوش. عرض شد که حمل و نقل و ارتباطات جهانی زیر سلطه شرکت‌های فراملیتی برن، این آقایان سلطنت طلب‌ها و سواکی هایی که برای من ایمیل میفرستن برن بخونن که ببینن طبق چه به اصطلاح قوانینی و طبق چه قراردادهایی تمام این بنادر و عرض شد که سایر چیزهای مدرنیزاسیون زمان شاه ساخته می شده. برن بخونن. زیر سلطه شرکت‌های فراملیتی در مستعمرات سابق از سوی کشورهای توسعه یافته مجاز دانسته می شود. ایجاد این صنایع الگوی تولید و مصرف وابسته را، یعنی چخبختیار به وجود آوردن و پول معیار همه چیز شدن و تو مصرف وابسته را در جهان سوم گسترش داده و با توجه به از خود بیگانگی مورد نوع جدیدی از وابستگی را که وابستگی به مواد اولیه صنایع مصرفی، برن و ببینن که ماشین سازی عراق و یا تراکتور سازی تبریز و یا صنایع فولاد و نورد لوله اهواز، اینا چه نوع صنایعی بودن که خود من یه مقدار زیادی از نزدیک اینها رو بررسی کردم، که میگن مدرنیزاسیون زمان شاه. بنابراین طبق این به اصطلاح برنامه ها و اون وقت از مرحله پنجم که آخرین مرحله شه که میگه از طریق به اصطلاح information technology ما رو میخوان به طور وابستگی مطلق ببرن، که من با این به اصطلاح چیز آقای رزاقی دیگه موافق نیستم، برای اینکه یه مقدار با بدبینی به قضیه برخورد میکنه. مردم به پا خواهند خواست، مردم به پا، حتی در خود ایران، در حقیقت به اصطلاح مردم ایران و نسل جدید صنایع و تکنولوژی جدید به وجود خواهند آورد. بنابراین این تاریخ رو ما باید بررسی بکنیم. در این زمینه به دلیل آنکه در بین خود نیروهای چپ همینطور که عرض کردم اختلاف وجود داره و من چند تا مقاله راجع به ریشه های عقب ماندگی در جواب به بعضی از این عزیزان که همینطور که گفتم در حقیقت جوابی اینا جوابایی بوده که من به منصور حکمت و در حقیقت تئوریسین های اصلی حزب کمونیست کارگری و بخشی از تروتسیست ها دادم که اینها بعضی نقل قول ها از مارکس میارن و من به این عزیزان میگم چرا شما لا اله رو میگید الا لا شو نمیگید؟ چرا بعضی از نقل قول ها رو میارید بقیه شو نمیگید؟ بنابراین ما باید بررسی بکنیم که واقعا نظر مارکس خودش راجع به این قضیه چی بوده. هم در سه مقاله که برای نیویورک دیلی تریبیون نوشته راجع به هند و چین، البته چندین مقاله راجع به هند و ترکیه و چین، و مارکس راجع به ایران هم مقاله داره، ولی من روی چین و هند تکیه خواهم کرد. و هم در جلد اول کاپیتال مارکس مفصلا راجع به این قضیه صحبت میکنه. من در جلد سوم که امیدوارم در چند ماه آینده تموم بشه، جلد سومی که دارم راجع به دیدگاه مارکس و خود زندگی مارکس می‌نویسم، یه فصل اختصاص دادم به این قضیه زیر عنوان انباشت اولیه سرمایه، که دیدگاه مارکس رو راجع به این قضیه که چگونه جهان اول به وجود آمد و چگونه جهان سوم به وجود آمد باید ببینیم مارکس خودش راجع به این قضیه. و من یک سلسله نقل قول ها میخوام بیارم از همین فصلی که خود من راجع به انباشت اولیه سرمایه در جلد سوم نوشتم. مارکس در مقاله‌ای به شرایط اقتصادی چین اشاره میکنه. عزیزان ببینن که چی میگه راجع به چین و رفتن به ریشه ها از این جهت اهمیت داره که ببینید انگلیس بر سر چین چی برده و چرا میتونسته؟ چون قدرت نیروی دریاییش، جنگ تریاک، جنگ بوکسرها، تاریخ چین رو آدم باید بخونه که ببینه چه بر سر چین برده. و آیا اگر چین اینطور سرکوب نمیشد نمیتونست مثل ژاپن بشه؟ حالا چی شده چین بعد از انقلابش؟ از آنجا که تا سال 1830، این مقاله‌ای که همینطور که عرض کردم مارکس برای نیویورک دیلی تریبیون در سال 1853 نوشته، از آنجا که تا سال 1830 موازنه تجاری چین نسبت به هند، دقت کنن عزیزان، دائما به نفع اولی بود، یعنی به نفع چین بود. حالا هند زیر سلطه انگلیسه. موقعی که میگه هند یعنی به اصطلاح بخشی از امپراتوری انگلیس، به نفع چین بوده تا 1830. ورود نقره نیز از هند، انگلیس و ایالات متحده به سوی چین به طور بیوقفه ادامه داشته. ورود نقره از هند، از انگلیس و از ایالات متحده به طرف چین، یعنی چین موازنه تجاریش تا 1830 کمتر از دو قرنه مثبت بوده، یعنی در حقیقت کشور ثروتمند بوده. اما از سال 1833 و به ویژه از سال 1840 به بعد، خروج نقره از چین به سوی هند تقریبا برای امپراتوری آسمانی، که چین رو میگفتن امپراتوری آسمانی، شکل فرسایندهی پیدا کرد. چرا؟ برای اینکه انگلیسی ها شروع کردن فروختن تریاک هند به چینیا، فروختن خروار خروار تریاک هند و شاید مال افغانستان به چینیا، که در چندین دهه بعدش در آستانه انقلاب چین 400 میلیون چینی، یعنی نیمی از جمعیت چین، تریاکی بودن. دلیل فرمانهای شدید امپراتور علیه تجارت تریاک همین بود که جنگ تریاک رو انگلیسی ها به این دلیل چیز کردن که چین میگفت شما دارید تریاک میارید، هم نقره های ما داره بیرون میره، هم مردم ما دارن تریاکی میشن. انگلیس گفت باید باشه. و جنگ تریاک 1844 ناوگانش رو آورد، ناوگان دریاییش رو انگلیس آورد، در به حساب بنادر اونجا رو اشغال کرد. واکنش انگلیس در برابر این مقررات که امپراتور وضع کرده بود که از ورود تریاک جلوگیری بکنه از آن هم شدید. علاوه بر پیامدهای بلافصل اقتصادی یعنی تجارت تریاک، رشوه‌خواری مربوط به قاچاق تریاک، کارکنان دولتی چین در ایالات جنوبی این کشور را کاملا به فساد کشانده بود. حالا بعضیا در میان میگن که ایرونیا اینجوریان، ایرونیا اونجوریان، شرقیا اینجوریان، غربیا اونجوریان. شما میتونید تسلط پیدا بکنید، شکست بدید و یک ملت رو حتی به فساد بکشونید. در دنبالش راجب چین، بعد از اینکه شکست میدن چین رو در جنگ تریاک، پرداخت غرامت به انگلیس پس از جنگ شوم تریاک 1840، مصرف سرطام آور ماده رخوت آور تریاک، تحلیل رفتن فلزات گرانبهای کشور در اثر تجارت تریاک، اینا رو مارکس می‌نویسه. اثرات رقابت مصنوعات خارجی که به زور با برداشتن تعرفه‌های گمرکی و وارد کردن کالاهای ارزان به این کشور. حالا خواهیم دید که چطور در همین زمان انگلیس از پارلمانش قانون می‌گذرونه که ورود پارچه‌های اعلای ایرانی، هندی و چینی که بازارهای اروپا را در اون زمان پر کرده بود قدغن میشه و عوضش دروازه های کشورهای چین، ایران و هند به روی پارچه های کتانی انگلیس باز میشه. عزیزان، تاریخ رو اگه ما بخونیم و ببینیم که دوران انحطاط واقعی کشور ما چطور در اساس بعد از شکست ما از در جنگ های به اصطلاح بین روس و ایران که به کمک انگلیس، انگلیسی ها تحریک می کردن، برای اینکه عباس میرزا اعتماد کرده بود به انگلیسی ها و افسرهای انگلیسی رو در رأس ارتش ایران گذاشته بود، اونا هم خیانت می کردن، با روسا کنار اومده بودن و تمام اخبار جاسوسی رو به ارتش روس می دادن و تحمیل دو تا قرارداد ترکمانچای و گلستان چه بر سر کشور ما برد که در حقیقت قبل از این دو تا قرارداد صادرات ما به روسیه 3 برابر وارداتمون بود. درست بعد از این دو تا قرارداد خائنانه واردات ما 3 برابر صادراتمون شد به روسیه. حالا بگذاریم بعدش انگلیس در 1857 قرارداد پاریس رو به دولت قاجار خائن به اصطلاح تحمیل کرد، به کشور ما تقریبا تبدیل به یه نیمه مستعمره شد. اثرات رقابت مصنوعات خارجی با فراورده های داخلی، یأس و تضعیف روحیه دستگاه دولتی موجب 2 پدیده گردید. 1، بار مالیات قدیم بر دوش مردم سنگینتر و آزاردهنده تر از سابق شده و مالیات های جدیدی افزوده شد. شما مردم رو به فقر می کشونید، برای اینکه غرامت باید به دولت انگلیس بدی. اثرات کامل این عوامل نابودگر روی وضع مالی کشور، بر روحیه دولت و مردم، روی صنایع و ساختار سیاسی چین، همه و همه از سال 1840 توسط توپخانه انگلیس که اقتدار امپراتوری چین رو در هم شکست و امپراتوری آسمانی رو وادار به تماس با امپراتوری زمینی کرد، یعنی امپراتوری انگلیس کرد، تبدیل به یه نیمه مستعمرش کرد اونجا رو. اینا رو راجع به چین میگه و نمیخوام بیشتر به اصطلاح نقل قول بکنم راجع به چین که ریشه های اولیه عقب ماندگی چین چی بوده، بعدش جنگ بوکسرها که مردم چین چطور قیام کردن و بعد برای قد بهش میگن قیام بوکسرها که انگلیسی ها و اروپایی به طور کلی به طور خونینی و جنایتکارانه سرکوبش کردن. بعد راجع به هند صحبت میکنه مارکس، میگه درست همون گونه که ایتالیا مارکس در حقیقت هند رو مثل ایتالیای اروپا میدونه، در مقیاس فوق العاده عظیمتر که میگه اروپا کوچولوه، چیز آسیا بزرگه، بنابراین هند مثل ایتالیای آسیاست. درست همون گونه که ایتالیا گاه به گاه توسط شمشیر فاتحین، وضعیت ایتالیا از هند عقب افتاده تر بوده 200 سال پیش. عزیزان ممکنه تعجب کنه بعد از اون دوران شکوفاییش، گاه به گاه توسط شمشیر فاتحین با زور به ملیت‌های مختلف، باز عزیزان ممکنه تعجب کنن که ایتالیا در حدود 150 سال پیش به یک کشور واحد تبدیل شده، تمام به اسم مینیسیپالیتی بوده، تکه پاره بوده، مثل آلمان که ده ها تیکه تیکه بوده در زمان بیسمارک. بیسمارک در حقیقت از 1871 به زور به اصطلاح شمشیر و آهن و خون در حقیقت آلمان رو یکی میکنه. ایتالیا هم همینطور بوده، این کشورهای اروپایی اینجوری بودن کمتر از 200 سال پیش، در حقیقت تا 150 سال پیش. هندوستان نیز یا به زور مسلمانان یا مغولها و یا انگلیس ها چنان تجزیه شد که هر شهر و حتی قصبه آن به ایالتی مستقل و در حال کشاکش با ایالت دیگر تبدیل شد. همینطور که دوکنشین های عرصه که ایتالیا و یا دوکنشین های آلمان به جون هم دیگه می افتادن، از همین جهته که انگلیس واقعا فرق میکرد با همه این کشورها. در حقیقت یک کشور واحد بود از مدت‌های مدید پوش، با آنکه با اسکاتلند و عرصوت که اونجا هم گاهی قد کشمکش هایی، ولی از همه جا به اصلاح وحدت به اصلاح ملیش از همه اینا بیشتر بود. اینا رو که من آوردم از این جهت بود که بلاهایی که بر سر کشور ما رفته توسط مسلمانان، مغولها و و و و همه اینها بر سر اون کشورها هم رفته، بر سر چین رفته، بر سر هند رفته، بر سر مصر رفته و اندونزی رفته و غیره و غیره. پس با این همه، این جمله معروفیه که مارکس میگه که تردیدی نمیتوان داشت که سیاه روزی و فلاکتی که انگلیس ها بر هندوستان تحمیل کردن تفاوتی بنیانی با انواع رنج ها و درد های پیشین دارد، هم در اثر مسلمان ها، هم مغول ها، هم ترک ها، هم افغان ها و و و و افغان ها که در حقیقت دوست و همسایه ما هستن، ولی مورد کشور ما هم مورد هجوم انواع و اقسام بوده. ولی تردیدی نمیتوان داشت که سیاه روزی و فلاکتی که انگلیسی‌ها موقعی که اومدن به ایران آوردن قابل مقایسه با اونا نیست. چرا؟ همه جنگ‌های داخلی، تجاوزات، انقلابات، استیلاها، قحطی‌ها به عنوان ضرباتی پیاپی که بر پیکر هندوستان وارد شد، گرچه به طور شگفت‌انگیزی پیچیده، سریع و مخرب به نظر میرسن، اما از قشر آن کشور فراتر نرفت. هر کدوم از اینا اومدن ایرونی شدن، هندی شدن، هم مسلمونا، هم مغولها، هم افغانها، هم ترکا، همه اینها ایرونی شدن. از قشر این کشورها عمیق‌تر نرفتن، در حالی که انگلیس تمامی بافت جامعه هند رو از هم گسیخت و هیچ اثری از تجدید ساختمان آن نیز هنوز به چشم نمی‌خورد. بعد میگه که واقعا جالبه، این آدم اینا رو که میخونه از دست دادن دنیای گذشته، یعنی گرفتن فئودالیسم و یا حالا بعضی میگن شیوه تولید آسیایی، از دست دادن دنیای گذشته بی آنکه دنیای جدیدی به دست آورند، به فلاکت کنونی هند نوعی اندوه ویژه می‌دهد. و هندوستان زیر سلطه انگلیس را از تمام سنت‌های کهن و تمامی تاریخ گذشتش جدا می‌کند. دقیقاً در مورد کشور ما این صدق می‌کنه که ابتدا انگلیس از قرن 19 و بعد امریکا بافت جامعه ما را از هم گسیختن. وقت میگن که چرا بعد از این سوال رو من در یکی از مقالاتم میکنم که بعد از 60 سال مدرنیزاسیون رضا شاهی و محمد رضا شاهی چطور یه خمینی از توش در میاد. بعد ببینیم این چه نوع مدرنیزاسیونی بوده. مدرنیزاسیون بوده که از توش یه خمینی بیرون میاد. اتفاقا این نوع مدرنیزاسیون از دلش یه خمینی بیرون میاد. و اسلام سیاسی اینه داستانش. بعد مارکس یکی از مکانیزم های اینه که انگلیس چطور بافت جامعه امریکا هندوستان رو از هم گسیخته. عزیزان دقت بکنن که اونایی که میگن امپریالیسم اومد و ما رو متمدن کرد، یکی از زمانهای بسیار کهن در آسیا دولت سه وزارتخونه داشته، کم و بیش در ایران هم همینطور بوده، سه وزارتخونه داشته. میگه وزارت دارایی یا غارت داخلی که در حقیقت دولت‌های بسا استبدادی و بسا حالا یا قرون وسطایی و یا کهن یا هرچی اسمشونو بذاریم، وزارت داراییشون غارت داخلی بوده. وزارت جنگ یا غارت کشورهای خارجی که مرتب به کشورهای دیگه حمله می کردن. سلطان محمود که رفت هند و افغانستان و امثال هم رو تجاوز بشون کرد، نادرشاه، افشار، همشون در حقیقت همین جوری بودن دیگه. و بالاخره ولی یه وزارت خونه دیگه هم داشته در هند و اونم وزارت خدمات عمومی یا عام المنفعه که به کشاورزی می رسیده، به کانال ها می رسیده، به آبیاری می رسیده، به وضعیت مردم می رسیده. آره یه همچین وزارتخونه هم داشتن. حالا انگلیسی ها چی کار کردن؟ اینو مطالعه کردن به دقت و ببینیم چی کار کردن. حال شرکت انگلیسی هند شرقی وزارتخانه های دارایی و جنگ رو نگه داشته، یعنی بخش سرکوبگرشو. عرض شود که وزارتخانه های دارایی و جنگ رو از حکومت پیشین هند تحویل گرفته، اما وزارتخانه های کارهای عام المنفعه رو کنار گذاشته برای اینکه کشاورزی هند رو نابود بکنه. به این دلیل است که کشاورزی هند که نمیتواند بر پایه اصول سرمایه گذاری خصوصی انگلیسی یعنی رقابت آزاد اداره شود، رو به تباهی و خرابی رفته است. مارکس در حقیقت طرفدار اینه که سرمایه‌داری هند باید در حقیقت نوع سرمایه‌داری مثل مال انگلیس بشه. عرض شود که اینا مفصل، همه اینها رو من نمیتونم نقل قول بکنم، ولی بخش بخش اینا رو من نقل قول میکنم که ما ببینیم مکانیزمی که بعد از اینکه این کشورها در حقیقت به کشتی‌های توپدار دسترسی پیدا می‌کنن، به کشورهای دیگر رو میان، چند تا کشور اروپایی میان تسخیر می‌کنن، چطور دنیا رو به دو بخش تقسیم می‌کنن که به قول سمیر امین که دقیقاً مطالعه کرده، 50 سال سمیر امین راجع به این قضیه داره مطالعه می‌کنه که چطور توسعه یک بخش باعث توسعه نیافتگی در بخش دیگه میشه. یعنی هر پیشرفت اینها مساوی با عقب ماندگی بخش دیگه است، درست برخلاف اونچه که همینطور که عرض کردم یک بخش کوچک از شب فکر میکنه که اینا میان ما رو تمدن میکنن. پیشرفت اونا مساوی با بدبختی ماست. حفظ به اصطلاح چیزشون به دو دلیل، یعنی اینا حالا اگر شد در جلسات بعد دلیل این رو من عرض میکنم، به دلیل بدخواهی اینها نیست، به دلیل توطئه نیست، قوانین انباشت سرمایه اینطور حکم میکنه. من همینجا برای اینکه به اصطلاح چیز بشه، مثلا یه تغییری در به اصطلاح صحبت، سیسیل رودز عزیزان شاید اسمشو شنیده باشن، که الان آقای کلینتون مثلا سکالرشیپ یا بورسیه رودز گرفته که رفته در انگلیس، مثلا به اصطلاح بورسیه معروف داره رودز سکالرشیپ. سیسیل رودز یک امپریالیست واقعا آدم خار باید بهش گفت بود، نقل قول ازش میکنه. در اواسط قرن 19 یک بار میره به محلات فقیرنشین لندن، میبینی که چقدر تو لندن فقیر وجود داره، بیکار وجود داره، و این به شدت ناراحتش میکنه و میگه که اواخر قرن 19 باید باشه، میگه که ما صنایعمون بسیار خوب کار میکنه ولی ما بازار فروش نداریم، به این دلیلی که این همه ما بیکاری داریم، ما باید بازار پیدا بکنیم. اینا مقدمات کنفرانس 1880 که در حقیقت تا جایی که یادمه در عرصه که برلین تشکیل میشه و افریقا رو بین خودشون تقسیم میکنن. سیسیل رودز کسیه که تمام جنوب افریقا رو میدونیم تسخیر میکنه. رودزیا به اسم سیسیل رودز دیگه، رودزیا که الان زیمبابوه شده. تمام به اصطلاح شرق و جنوب افریقا رو آقای سیسیل رودز که بعداً جزء ثروتمندترین در حقیقت ثروتمندان انگلیس میشه که دنبالش هر شبت که الان شرکت انگلو امریکن هستش که بزرگترین به اصطلاح شرکت در حقیقت هم تسلط بر تمام معادن الماس، طلا، نقره و تمام به اصطلاح چیزهای افریقا داره، که الان افتاده دست آقای اوپنهایمر که یه صهیونیست معروف و از بنیانگذاران اسرائیل در حقیقت هستش، شرکت انگلو امریکن. میخوام عرض بکنم که اینا سیاست‌های مشخصی بوده که به این دلیلی که باید برن افریقا رو تسخیر بکنن و کنگو به دست بلژیک و بلژیک بیفته که تمام معادنش رو باید غارت بکنن، چپاول بکنن، واقعا از بین ببرن اونجا. مارکس در دنباله همین بحثاش میگه که این متجاوزین انگلیسی بودن که دستگاه بافندگی هند را شکستند و ماشین ریسندگی آن را نابود کردن. انگلیس کار خود را با حذف پارچه های کتانی هند از بازار اروپا شروع کرد، سپس اجناس بافته ارزان وارد هند کرد و سرانجام کشور اصلی و مادر محصولات کتانی را در کتان غرق کرد. همین کار با ما کرد، بافته شوشتری را از بین بردن. بعدش نظر دیگه هم مارکس اظهار میکنه که این عزیزان، اونایی که میگن ما را متمدن کردن، اینو از مارکس نقل قول میکنن که لازم من اینا را هم آوردم در این بخش، در این فصل من اینا را هم آوردم، که مارکس آره جنبه های مثبتی در این قضیه میبینه که انگلیسی ها رفتن به هند. این حقیقت دارد که انگلیس در برانگیختن انقلاب اجتماعی در هندوستان پسترین منافع را دنبال میکرد و برای رسیدن به آنها نیز به نحوی احمقانه عمل میکرد. اما مسئله این نیست. عزیزان دقت بکنن که جنبه مثبتش رو مارکس چجوری نگاه میکنه. مسئله این است که آیا بشریت میتواند بدون یک انقلاب بنیادی در وضع اجتماعی آسیا رسالت خود را انجام دهد؟ این رشته فکری در ذهنیت مارکس باید بررسی بشه و بررسی شده. انگلیسی ها رو در حقیقت عامل یک انقلاب اجتماعی در هند میبینه مارکس. اگر نه، یعنی بدون این انقلاب اجتماعی در آسیا هیچ پیشرفتی اینا نمیتونن بکنن، جنایت انگلیس هرچه باشد ابزار ناآگاه تاریخ در فراهم کردن این انقلاب بوده است. اینو هم محمد رضا سوداگر که باز در انگلیس و زیر دست تروتسکیس های انگلیس تربیت شده بود در کتاب قطوری داره، عرض شد که رشد سرمایه‌داری در ایران، اوورده این نقل قول رو و اتخاذ سند کرده، هم آقای بیل وارن، هم دیوید یافی و هم منصور حکمت و حزب کمونیست کارگری از این نوشته مارکس نقل قول میکنن. من جواب اینها رو دادم. این جمله مارکس ابزار مؤثری در دست بسیاری از نظریه پردازان از جمله بخشی از چپ برای توجیه سلطه چند کشور اروپایی بر بقیه جهان و معرفی نقش تاریخی هجوم غرب به شرق به صورت عاملی برای کشوندن کشورهای ساکن و نباتی آسیا به گردونه تمدن بشری و تبدیل آنها به جوامع سرمایه‌داری متحرک و دینامیک بوده و بنابراین نفوذ و سلطه کشورهای اروپایی بر کشورهای شرق و جنوب را نه تنها بر کشورهای اخیر زیانبار نمی‌دانند، بلکه بر این عقیدند که این دخالت اونها را از توحش رانده و به طرف تمدن کشانده است. خواهیم دید، حالا خواهم آورد که مارکس راجع به این قضیه چی میگه. خواهیم دید که مارکس اثر مثبت سلطه انگلیس بر هند را بی تردید به دو شرط مشروط میکند که این عزیزان به این دو شرط توجه نمی کنند در نوشته های مارکس. یک، طبقه کارگر شرطشو میذاره. طبقه کارگر باید در انگلیس به قدرت برسن که نرسیدن. دو، ملت هند از چنون قدرتی برخوردار شود که خود را از استعمار انگلیس برهاند که نشدن. بنابراین این دوتا آرزوی مارکس تحقق پیدا نکرد. اینو بعدا من آوردم در مورد انقلاب اکتبر. لنین انتظار داشت که و همیشه میگفت انقلاب در روسیه به شرطی پیروز خواهد شد، به دو شرط در حقیقت. یک، اتحاد بین کارگران و دهقانان در روسیه حفظ بشه که حفظ نشد. اونا دلایلی داره که اینا رو من در چند مقاله آوردم. دوم، عبارت از اینه که در چند کشور اروپایی انقلاب سوسیالیستی بشه، به طبقه کارگر به قدرت برسه و به کمک دولت شوراها بیان که اونم نشد. ریشه های در حقیقت به هم خوردن انقلاب اکتبر و سرنوشتش رو باید در تاریخ انقلاب اکتبر، بعضی ها هستن که به طور کامل روی آنچه که در انقلاب اکتبر صورت گرفت سهم میذارن بدون کم و بیش، بدون کم و زیاد تا زمان استالین. بعضی هم هستن چکی لنین رو رد میکنن. بعد تاریخ انقلاب اکتبر هم بخونیم که ببینیم چه اتفاقی افتاد و چرا. مارکس یه چنین انتظاری داره که میگه در این صورتی که آره انگلیس میتونه، همینطور که الان اگر در امریکا، انگلیس و غیره و غیره دولت‌های انسان دوست، ترقی خواه، برادر و برابر بیان سر کار، مسلمه که میتونن به ما کمک بکنن و بیان و ما در یک سال راه 100 ساله طی بکنیم. ولی این جنایتکارا هدفشون اینه یا نابود کردن ماست؟ نابود کردن ماست. یه جمله دیگر رو میخوام عرض بکنم که ما از درون تمام اینها در این حال که به طور تئوریک میگیم که اینجوریست یا اونجوریست و آیا ما رو واقعا متمدن کردن یا به ادامه توحش در این کشورها کمک کردن و نتیجهش اسلام سیاسی و قدرت گرفتن اسلام سیاسی در ایران، در عربستان، در عراق، در افغانستان، باید ببینیم مکانیزم این قضایه. برای اینکه مطالعه کرد و بسیار وارد بودن عوامل سیاسی، مخصوصا انگلیسی ها. عزیزان اگر تاریخ روابط ایران و انگلیس در قرن 19 رو، من بارها از این کتاب اسم بردم، کتاب 8 جلدی محمود محمود، باید خونده بشه و ببینه بعضی از این مأمورین سیاسی انگلیس چه موجوداتی بودن که امریکا حتی یه دونش هم نداره. پیاده مثلا را میفته از بغداد تا خیوه، پیاده میرفته همینجوری میمشته و نقشه میکشیده و بعد خان خیوه میذارتش زیر یه چیز غار به اصطلاح چیزش میکنه، همونجا زیر نور مهتاب یادداشت میمیسه در دو نسخه، یه نسخه شو هر جوری شده به دولت مطبوعش میفرسه، در حالی که پادشاه بسا خان خیوه میخواستن همونجا کبابش کنه، همونجا داشته کار میکرد. منو به یاد رودخانه پلی بر رودی رودخانه کوای اگه عزیزان دیده باشن که بسا انگلیسی ها بعضی هاشون چجوری عمل میکنن و چه قدرتی دارن. الان در بین مأمورین سیاسی امریکا یک دونه اونجوری پیدا نمیشه. در قرن 19 اینا آدمایی رو تربیت میکردن وحشتناک، واقعا وارد زبان رو بلد بودن، ادبیات رو بلد بودن، جغرافی رو بلد بودن، غیر از سیاست طب بلد بودن. پدرم به من میگفت که چطور به اصطلاح مأمور معروف به اصطلاح انگلیسی که در بین بختیاری ها کار میکرد، پسر خان بختیاری به اصطلاح چیز میگه تب میکنه و این گنه گنه میدونسته طبابت، رفته گنه گنه گرفته از بیسا سفارتشون اوورده به بچه، به بچه خان داده و معالجهش کرده مالاریاش رو. خان بختیاری جاسوس معروف لایارد، لایارد که در حقیقت قبل از جنگ اول جهانی و در حین جنگ اول جهانی، بعد از اون خان، حالا میرزا علی نقی خان کی بیسا میرزا علی نقی خان کیه مال خان بختیاری، از اون موقع لایارد میومده تو خونش با زن و بچهش میشسته سر سفره غذا میخورده. اینقدر مورید این به اصطلاح چیز مأمور انگلیسی میشن، از جاسوسای معروف انگلیس اینقدر به اصطلاح نفوذ کرده بودن، برای اینکه اون موقع احتیاج به اصطلاح ایل بختیاری داشتن برای حفاظت از لوله های نفت. بگذاریم، یکی از مکانیزم های دیگری رو که انگلیس اسم میبره دخالت پارلمان در رابطه با شرکت هند شرقی که چطور جلوگیری کردن از ورود کالاهای ما، حالا دروازه های کشور ما رو با توپ باز کردن به روی کالاهای ارزان و برتر خودشون، چه برتر که عرض میکنم از نظر ارزونی واقعا و نه از نظر لطافت و کیفیت، و چطور اون وقت بازارهای خودشون رو به روی کالاهای ما بستن. اینه ریشه عقب ماندگی. دخالت پارلمان در رابطه با شرکت هند شرقی در اواخر قرن 17 و بیشتر قرن 18، نه توسط سرمایه‌داران تجاری بلکه به وسیله سرمایه‌داران صنعتی در انگلیس صورت می گرفت. آن هم هنگامی بود که از سوی آنان اعلام شد واردات پارچه و البسه کتانی و ابریشمی هند موجب خانه خرابی صاحبان صنایع بیچاره انگلیس می شود. نظریه‌ای که در کتاب معروفی جان پولکس فن نوشته زیر عنوان صنایع تولیدی هند و انگلیس در تضاد با هم، تضاد پیدا کردن با هم درسته، و جلوی ورود شرکت به اصطلاح پارچه های کتانی هند باید گرفته بشه. در این زمان بود که پارلمان دخالت کرد، طبق لوایح شماره 11 و 12 ویلیام سوم مقرر شد که پوشیدن لباس ابریشمی، چلوار و چیت گلدار هندی، ایرانی و چینی ممنوع خواهد بود و هر کس مبادرت به فروش آنها کند 200 لیره جریمه خواهد شد. 200 لیره یعنی ثروت در اون زمان، جریمه خواهد شد. به دنبال گریه‌وزاری های مکرر صنعتگران بسیار روشن فکر و روشن ضمیر انگلیس، قوانین مشابهی در زمان جورج اول، دوم و سوم نیز به تصویب رسید. بدینسان در طول بیشتر قرن 18 مصنوعات هند عموماً به منظور فروش به کشورهای اروپایی در حقیقت وارد انگلیس می شد. خود انگلیسی‌ها حق نداشتن لباس هندی، چینی و یا ایرانی یا پارچه بفروشن و اگه کسی می فروخت 200 لیره جریمش می کردن. بعد نتیجه این چی میشه؟ هند که تا سال 1813 عمدتاً کشوری صادر کننده بود به کشوری وارد کننده تبدیل شد. این روند چنان پرشتاب بود که ارزش مبادله روپیه در سال 1823 از 2.6 لیره به 2 لیره کاهش یافت. هند این کارگاه بزرگ تولید محصولات کتانی برای جهان از دوران کهن در کالاهای نخی و محصولات کتانی انگلیس غرق شد. پس از آن که ورود محصولات هند به انگلیس ممنوع شد که دیدیم و یا شرایط بی‌رحمانه‌ای بر سر راه آنها گذاشته شد، سیلی از تولیدات صنعتی انگلیس با تعرفه‌های گمرکی ناچیز به این کشور سرازیر شد. تا فراورده‌های کتانی بومی را که زمانی از چنان شهرتی برخوردار بودند، مثل تافت‌های شوشتری و حریر هندی و چینی و ایرانی، تا اینها رو نابود بکنن. بعد در ادامه مارکس اینطور می‌نویسه، میگه که بعد از هر بحران اقتصادی در انگلیس، تجارت با هند برای تولید کنندگان پارچه انگلیسی اهمیت بیشتری به خودش می‌گرفت و شبه قاره هند در واقع به بهترین بازار آنها تبدیل شد. قانون انباشت سرمایه اینه، یعنی موقعی که تو، حالا موقعی که عزیزان دقت بکنن که در همین زمان در انگلیس یک سلسله قوانین حاکمه که بعداً موقعی که من راجع به قوانین حاکم بر بحران‌های اقتصادی صحبت خواهم کرد این رو باز می‌کنم. هر وقت در انگلیس بحران اقتصادی صورت می‌گرفته، بازار مستعمراتش از طریق بازار مستعمراتش اینو برطرف می‌کرد. خیلی راحت، برای اینکه بحران ها چی بودن؟ بحران مازاد تولید بودن که حالا صحبتشو میکنیم که الان هم در درونش هستیم دیگه. در خود امریکا بحران مازاد تولید اینو بهش میگن. بنابراین تو باید بری بازارهای جدیدی رو تسخیر بکنی برای اینکه بتونی اینا رو، ولی این به ضرر کی اون وقت تموم میشه؟ اون کشوری که قربانی تو هم، یعنی در حقیقت اونا رو صنایع کوچک متوسط، یعنی صنایع دستی و کارگاهیشون رو خرد و نابود میکنی. همین کار رو در مورد ایران کردن. بعدش از نظر سیاسی دوباره مارکس صحبت میکنه که انگلیسی ها چی کار کردن و چه توطئه های، حالا این دیگه توطئه است واقعا، که چه کارهایی میکنن انگلیسی ها و ید طولایی داشتن در این قضیه انگلیسی ها، که اصلا امریکایی هم در عراق فرزن میخواستن اهل تسنن را علیه شیعیان، کردها را علیه عربها، ترکمنها را علیه اونا، همینجوری تفرقه بیاندازن، حکومت کن دیگه. ولی انگلیسی ها خدای این کار بودن، امریکایی ها اصلا به گرد اونا نمیرسن. یکی انگلیسی ها چی کار کردن در هند برای اینکه مسلط بشن، برای اینکه همه میپرسن که یه جزیره به این کوچیکی چطور تونست یه امپراتوری به این عظمت را اداره بکنه؟ از طریق همین سیاست ها باید همدیگر رو به جون هم بندازن تا خودشون بتونن حکومت بکنن. ابتدا قدرت شاهزادگان محلی را چه از طریق فشار نظامی، چه با رشوه و چه با انداختن آنها به جان هم و طرفداری از یک سو در هم شکستن. اول شاهزاده را از پا از این طریق در آوردن، یا فشار نظامی یا طرفداری از یکی، انداختنشون به جون هم دیگه. و بعد برای حفظ زندگی مجلل همین شاهزادگان فاسد که بعد خریدنشون، آنها رو زیر بار قرض بردن. بهشون گفتن آره شما باید مشروبات بسیار زیبا بخورید، پارچه های قیمت فاستونی انگلیسی بپوشید، بعد مسافرت برید مثل ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه و امثالان، عیش و کیف بکنید و ما هم پول در اختیارتون میذاریم. آنها را زیر بار قرض بردن و بدین ترتیب به افرادی مدیون و زیر سلطه خود تبدیل کردن شاهزاده ها رو. پس از گذشتن از این مرحله در برابر طغیان مردم علیه همین شاهزادگان خود فروخته به حمایت از آنان برخواستند. مثل شاههای قاجار برای سرکوب مردم به حمایت از شاههای قاجار برخواستند، برای سرکوب مردم ایران به حمایت از رضا شاه و محمد رضا شاه برخواستند، بهشون اسلحه دادن، بهشون کمک کردند، جاسوس براشون پرورش دادن، شکنجهگر پرورش دادن. و بدین ترتیب از هر گونه پیشرفت جامعه جلوگیری کردن. ملاحظه میکنیم که چطور انگلیس بعدش، البته من از یه مقاله دیگرش دوباره اینجا، انگلیس مجبور است در هند دو مأموریت انجام دهد. در مقاله آخری که به اصطلاح نتایج و پیامدهای سلطه انگلیس در هند هست، مارکس این مقالش معرکه است واقعا. امیدوارم عزیزان، من بخشای وسیعش رو نقل قول کردم آوردم. میگه که انگلیس دو تا مأموریت میتونه انجام بده، یکی ویرانگری و دیگری سازندگی. نابودی جامعه کهن آسیایی و پایه‌گذاری مادی و بنیانی جامعه غربی در آسیا. بعد میگه که عرب‌ها، ترک‌ها، تاتارها، مغول‌ها یکی پس از دیگری هند را پایمال خود کردند، اما به زودی خودشون هندی شدند. انگلیس نخستین استیلاگران بودند که برتر بودند و بنابراین زیر نفوذ تمدن هند در نیامدند، بلکه مسلط شدند به هند. انگلیس‌ها تمدن هند را با نابودی جوامع بومی، ریشه‌کن و ریشه‌کن کردن صنایع بومی و در هم کوبیدن عظمت هند و آنچه در جامعه هند عزت و مقامی داشت از بین بردن و حالا چیز دیگه میخوان به جاش بذارن که دیگه ما نمیرسیم. و بعد میگه که میوه این چیزها رو مردم هند نخواهند چید مگر به دو شرط، که اون دو شرطی رو که برای عزیزان اسم بردم که متاسفانه هیچ کدومش تحقق پیدا نکرد، یعنی اون در حقیقت خیالی رو که مارکس داشت که به حساب در انگلیس انقلاب بشه نشد. ساعت دوم من هم تمومه، ولی این بحث رو ما ادامه میدیم. فعلا شاید یه جلسه دیگه راجب اینه که چطور جهان به دو بخش تقسیم شد و ارتباط دیالکتیکی بین این دو بخش چیه. تا اینو نفهمیم وقت نمیتونیم پدیده خمینی رو بفهمیم، پدیده شاه رو بفهمیم، پدیده رضا شاه رو و یا سلطان عربستان و یا سلطان عمان رو بفهمیم و یا سلطان قابوس رو بفهمیم. اینا رو باید چیز بکنیم. به این ترتیب من از عزیزان خداحافظی میکنم. یکی دو ساعت بعد در برنامه چه باید کرد این برنامه گذاشته خواهد شد. تا هفته آینده روز و شب عزیزان خوش.